با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر بهزاد برنوس هستم در خدمت همکار عزیزم دکتر الهام ابوحمزه و با یه برنامه دیگه خدمت هستیم. سلام دکتر ابوحمزه، حالتون خوبه؟
سلام آقای دکتر، امیدوارم خوب باشید و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. با یه برنامه دیگه در رابطه با فرزند پروری در خدمت دوستان هستیم.
خب دوستان، راجع به چه بحثی امروز صحبت بکنیم؟
من فکر میکنم یه مقدار راجع به مراحل رشد شخصیت بچه ها از زمانی که به دنیا میان و اون که چطوری این شخصیتشون و هویتشون شکل میگیره تا بزرگسالی، اگه بتونیم مراحل رشد رو برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدیم شاید مفید واقع بشه، از نظر اینکه بتونن شناسایی کنن که در هر سنی بچهشون چه نیازهایی داره، با چه مسائلی روبروست و برخورد پدر مادر با این مسائل و هویت بچه چه تأثیراتی میتونه روی رشد شخصیتیش بذاره. اگه شما موافق باشید.
حتما بحث خیلی جالبیه و من فکر میکنم این از جمله مسائلیه که مشکلاتی رو که در بزرگسالی برای ما به وجود میاد با شناخت این مراحل به ما کمک میکنه که یکی پیشگیری بکنیم از ایجاد یه همچین مسائلی و یکی اینکه در بزرگسالی اگر مشکلاتی رو ما میبینیم در افرادی که به ما مراجعه میکنن میتونیم ازش متوجه بشیم که از کجا این ریشه گرفته.
بله کاملا صحیحه.
بسیار عالی. خب لطف کنین شما شروع کنین و
موافقین که یه مروری بکنیم مراحل رشدی رو که اریکسون در مورد صحبت کرده که از چه مرحله ای از چه زمانی شروع میشه و در بچه چه حالت هایی ایجاد میکنه. بله. مثلا وقتی بچه به دنیا میاد در یک سالگی مسئله که باش مواجه هستش اعتماده، که چقدر میتونه مادر، پدر و اطرافیانش رو اعتماد بهشون بکنه، که چقدر در برابر نیازهاش پاسخگو هستن، چقدر میتونه بهشون خوشبین باشه. اگر که بتونه پدر مادر جوابگو باشه به نیازهای بچه، میتونه خوشبینی رو در کودک ایجاد بکنه.
و این دقیقا مسئله از تولد تا یک سالگیه.
بله.
یعنی اهمیت اون یک سال اول زندگی به گونه‌ای که شاید خیلی وقتا ما غافل بشیم از این که خب این نوزاد ما انقدر کوچیکی که متوجه نیست و مسائلی که اتفاق میفته تأثیری برش نخواهد داشت، در صورتی که بر اساس این مراحلی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم که اریکسون روانشناس معروفی بود که روی اینا کار کرده بود، بعد خب گفته ایشون این مرحله خیلی مهمه و احساس اعتماد ایجاد میکنه در کودک و ما این رو در بزرگسالی میبینیم همطوری که فرمودین که فرد چطور نسبت به دنیا و افراد بی‌اعتماده. حالا تو زناشوییش نشون میده، تو روابطش با دوستاش نشون میده و این یک مشکلیه که بسیاری از اوقات چون تو مرحله بسیار اول زندگیت فرد بهش واقف هم نیست،
حتی پدر مادر فکر نمی کنن از بدو تولد رفتاراشون، برخوردشون به بچه چقدر میتونه در کسب اعتماد بچه، در جلب اعتماد بچه تأثیر بذاره و اینکه این فقط موقت نیست، میتونه ادامه پیدا کنه در بزرگسالی همونطور که فرمودین و بیارتش تو رابطه زناشوییش.
البته حالا میشه راجع به همین این مراحل هشتگانه رو دونه دونه راجع به صحبت خواهیم کرد.
بله.
لطف کنین توضیح بدین یه مقدار راجبه صحبت کنیم که چطور میشه که کودک میتونه در حالت اعتماد درش به وجود بیاد یا بی اعتماد بشه، یعنی چه رفتاری از بیشتر هم جنبه نقش مادره.
بله.
که نشون میده چه رفتاری هایی هست که صورت باید بگیره تا این حس اعتماد تو کودک شکل بگیره.
با توجه به اینکه بچه وقتی به دنیا میاد تنها منبع حمایتی و تکیهگاهش مادره و مادر از طریق شیر دادن به بچه و تغذیه کردن بچه میتونه به نیازهای اولیش مثل عوض کردن جاش، مثل مراقبت کردن ازش، نوازش کردن به بچه، اون نیازهای اولیه بچه رو پاسخگو باشه، به خصوص در مرحله شیر دادن. به خاطر همین ما خیلی موقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم بعضی مادرها، ما دفعه قبلم در این مورد صحبت کردیم که بعضی مادرها دچار افسردگی بعد زایمان میشن، بنابراین نمیتونن گریه های بچه رو تشخیص بدن که هر شکلی از گریه بچه نشون دهنده یک نیازشه بچه که گریه میکنه از گرسنگی فرق میکنه با گریه درد داشتن از یه درد جسمی یا بیماری. بنابراین وقتی مادر واقف باشه به نیازهای بچهش، بتونه به موقع به نیازهای بچهش جواب بده، به موقع وقتی بچه گرسنه شه به موقع جواب بده، شیر بهش بده، یا حتی مادرایی که مضطربن ممکن برعکس این باشن، یعنی بچه هنوز نیاز پیدا نکرده بهش پاسخ بدن، زیادی بچه رو اوورول میکنن، غرق کنن در تحریک پذیری زیادی از حد. بنابراین اونجاست که بچه احساس میکنه من وقتی نیاز دارم مامانم کنارمه، به نیازم جواب میده، من مدت زیادی گرسنه نمیمونم، مدت زیادی جام کثیف نمیمونه، مدت زیادی تنها نمیمونم، نادیده گرفته نمیشم. اونجاست که احساس میکنه که پس میتونم به خودم و به دیگران اعتماد کنم، دیگران اینجا هستن تو محیط که به من کمک کنن، من میتونم بهشون تکیه کنم وقتی نیاز دارم که نیازهام برآورده بشه. و برعکس میتونه نداشتن اون اعتماد، جلب شدن نشدن اون اعتماد، بچه رو دچار بدبینی به محیط اطراف بکنه.
و ما این رو تو بزرگسالی میبینیم که خیلی افراد هستن که وقتی میان راجع به مسائل زندگیشون، راجع به برنامه ریزی های آینده شون صحبت میکنن، امید درشون نمیبینی. یعنی فرد امید به بهبود نداره، امیدی به اینکه قضايا بهتر خواهد شد نداره. و همونطور هم که عرض کردم خدمتون، چون از سن خیلی پایین میاد و حافظه، معمولا حافظه ما قبل از سن 4 سالگی به ندرت خاطراتی داشته باشیم ما، و چون قبل از دوران حتی زبان باز کردنه، اینا خیلی قدمت داره و فرد نمیتونه در حقیقت بدونه که از کجا ریشه گرفته.
بله.
ولی این میشه یک موزلی که ما و همکاران ما با این مسئله درگیریم که فرد رو بهش کمک کنیم تا احساس اعتماد داشته باشه و امید داشته باشه نسبت به آینده. و این مرحله همونطوری که شما اشاره کردین، مرحله‌ای که بسیار مهمه، این یک سال اول بسیار مهمه، مخصوصا حضور مادر و نوع ارتباطش که با نوزاد برقرار میکنه و نقشی که در آینده این فرزند میتونه ایجاد بکنه.
دقیقاً، پاسخگویی به نیازهای هیجانی و فیزیکی. حالا میتونه یه مادر حضور داشته باشه فیزیکلی ولی هیجانی نتونه پاسخگو باشه. و آقای دکتر، من فکر کنم شما خیلی با این موضوع مواجه میشین، من خیلی میبینم افرادی که میان مراجعه میکنن برای درمان افسردگی، استراب یا هر مشکل دیگه ای، منتها براشون خیلی سخته که به ما اعتماد کنن. یعنی میان صحبت میکنن، منتها به سختی میتونن اون رابطه ها رو
ایجاد کنن.
مدت ها طول میکشه تا ما اعتماد اینا رو جلب کنیم و بتونیم به راحتی به ما اعتماد کنن تا از لایه های درونی و عمیق‌تر مشکلاتشون صحبت کنن. و من وقتی بیشتر بعدن که اینا تراستشون جلب میشه، وقتی بیشتر صحبت میکنیم، میریم تو دوران کودکیشون، متوجه میشیم که مادر در یک مراحلی از زندگی پاسخگو نبوده. اون جایی که اینا احتیاج داشتن مادر حضور نداشته، بنابراین احساس میکنن که کسی به فکر من نیست، کسی رو نمیتونم اعتماد کنم، چون دقیقا. اصلی ترین کسی که میتونستم اعتماد کنم مادرم بود که
نتونست این کار انجام بده. و حضور فقط فیزیکی نیست، اون حضور و ارتباط معنوی و عاطفیه با نوزاد. و دقیقا درست فرمودیم، و این مشکلیه که ما باهاش دست در گریبان هستیم.
بله.
و من فکر میکنم که این مسائل خودش اهمیتش رو همجور که ما صحبت میکنیم بیشتر نشون میده، و پدر مادرای عزیز ما که گوش میدن، امیدواریم که دقت بیشتری بکنن نسبت به نوع رفتارشون و نوع ارتباطشون با نوزادشون. خب راجبه مرحله دوم میخواییم صحبت بکنیم؟
مرحله دوم درست بعد از سن یک سالگی، یعنی از 2 تا 3 سالگی تشکیل میشه، که اونجاست که بچه داره آموزش میبینه که خودش به طور مستقل دستشویی بره، کارهای مستقل انجام بده. یعنی اولین مرحله‌ایه که بچه شروع میکنه به پاتی ترینینگ که بتونه بره دستشویی، بتونه خودشو کنترل کنه و یه کنترلی روی نیاز، روی اندام خودش به دست بیاره. این مرحله است که استقلال رو در بچه شکل میده که من میتونم به طور مستقل از پدر مادرم یه کارایی انجام بدم. یعنی برای بقا نیازمند 100% به مادر پدرم نیستم، میتونم یه سری چیزا رو تو محیطم تغییر بدم، کنترل کنم، که همون مرحله ایه که مادر شروع میکنه آموزش توالت رفتن به بچه رو، که اون هم خودش فقط این نیستش که به بچه یاد بدیم دستشویی خودش بره، این مرحله ایه که بچه احساس استقلال میکنه.
و چقدر مهمه که ما چجوری با این بچه برخورد کنیم و اینکه چطوری ما این رو درک کنیم که بچه ما، یکی از علت هایی که ما اینها رو صحبت میکنیم اینه که بر اساس سن کودک پدر و مادرها بتونن در نظر بگیرن که فرزندشون تو کدوم یکی از این مراحل هست. و مسئله ای که خیلی مهمه اینه که خب به این بچه‌ای که تازه نوپاه، تازه داره یاد میگیره کنترل رو ادرار و مدفوع خودش رو، کمک کنن احساس شرم بهش ندن و این احساس رو توش ایجاد بکنن که تواناست. و این خودش رو تو بزرگسالی باز دوباره اگر این مشکل وجود داشته نشون میده که فرد میاد میبینه مشکل داره ولی احساس ضعف میکنه، جهت این که خب من میدونم این مشکل وجود داره ولی توانایی تغییر رو تو خودم نمیبینم.
بله. و مشاهده کردید که تو بعضی خانواده ها مادرایی که وسواس خیلی زیاد دارن بچه رو خیلی تحت فشار قرار میدن، یعنی اگر که مبادا کنترلش از دست بده بچه تو مراحل آموزش توالت رفتن و تو خونه جایی کنترلش از دست بده، مادر به شدت تنبیهش میکنه. اونجاست که بچه دوچاره به جنگ احساس کنه که میتونه یه کار خوب انجام بده، حالا هر کسی جایزه برای خطا کردن، دوچاره یک تردید به خود میشه، احساس شرمساری میکنه، احساس میکنه نمیتونه هیچ کاری رو درست انجام بده. یا اینکه بعضی موقع در بعضی بچه ها یه وجدان بسیار سخت گیر ایجاد میشه که من مجبورم همه چی به شدت کنترل کنم، به شدت خودم رو نگه دارم که مبادا خطایی از من سر بزنه. تو اون مرحله اگر که حواسمون نباشه بیش از حد شل بگیریم به بچه، که یعنی بگیم اصلا مهم نیست هر چی اتفاق افتاد، یا اینکه برعکس خیلی سخت گیری کنیم، بچه رو دچار احساس سختگیری ها، عدم انعطاف پذیری، شرمساری، تردید، دودلی نسبت به خودش میکنیم. ولی اگه درست این کار رو انجام بدیم، این آموزش به طور صحیح انجام بشه، میتونه احساس استقلال و هویت یابی که مستقل هستش برای بچه ایجاد بشه.
من اتفاقا خیلی جالبه اینه که میگفتین، یاد یکی از جلسات اخیر افتادم که یکی از عزیزانی که باشون کار میکنیم، یکی از چیزایی که زمان تویلت ترینینگ و بچه موقعی که داره یاد میگیره که کنترل ادرار و مدفوع خودشو پیدا کنه، یک مسئله که پیش میاد اینه که دو حالت میتونه بشه، یا فرد ممکنه خیلی غیر قابل انعطاف بشه یا اینکه خیلی زیادی منعطف باشه. و اینکه توانایی نگه داشتن یه چیزایی رو نداشته باشه. جالب بود که صحبت میکردیم، این عزیز میگفت که من نمیدونم چرا امکان توانایی کنترل کردن خرج کردن پول رو ندارم. و ایشون میگفت من به هر گونه ای که شده، هر گونه پولی که تو دستم میاد باید خرجش کنم. و این رو ما میدونیم که خب ریشش از همون سن زمان پاری ترینینگ و تویلت ترینینگ میاد. که فرد نگهداری یه سری چیزایی براش سخت میشه، یعنی دو حالت ایجاد میشه. خیلی از کسایی که مشکل پیدا میکنن یا خساست میتونه ایجاد بکنه یا ولخرجی خیلی زیاد.
بله.
که اینها از اون میاد که بسته به این که این کودک زمانی که داشته یاد میگرفته که چجوری کنترل ادرار و مدفوع خودشو پیدا کنه، بسته به اون حالت بعدن تو بزرگسالی میتونه مشکلات زیادی نشون بده تو زندگیش پیدا کنه، که فرد دچار یک ولخرجی زیاد میشه یا دچار خساست زیاد میشه.
بله.
یا این که یک احساس، یه وجدان خیلی سختگیری پیدا میکنه که نه تنها دیگران رو نمیتونه ببخشه اگر اشتباهی بشه، بلکه با خودش هم مشکل داره،
با خودش هم درگیری پیدا میکنه. دقیقا. و اینکه یه موضوع دیگه که به ذهن من رسید، حالا میخوام نظر شما رو هم بدونم، اینه که بعضی موقع ها افراد این در اصل این بچه هایی که مادرهای خیلی سختگیر دارن یا تنبیه میشن، گاهی اوقات اینقدر مجبورن به خودشون فشار بیارن و این عضلاتشون رو سفت میکنن که حتی موقعی که ازشون خواسته میشه که برن دستشوی و میخوانن برن، بازم خودشون رو اونقدر سفت نگه میدارن، انگار که میخوان به مادر بگن من میتونم قضیه رو کنترل کنم، منم که کنترل دارم، حالا که بلد شدم چجوری کنترل کنم، رو تنها چیزی که کنترل دارم پس این کار رو انجام میدم. وقت این آدم ها در بزرگسالی براشون سخته که let go بکنن، سخته که یه مسئله که پیش میاد بتونن راحت
ازش
بگذرن.
بله.
من اینو خیلی میبینم تو افراد که گیر میکنن روی چیزی و براشون مثلا یه بریک آپ دارن، یه رابطه تموم میشه اینا، ولی تو ذهنشون هیچ وقت تموم نمیشه، سالهای سال باش درگیرن، ذهنشون حاضر نیستش که بگذره از اون مرحله، خداحافظی کنن و به مرحله دیگه وارد بشن.
دقیقاً حتما همینطوره و خیلی خوشحالم اینو مطرح کردین. حالا برمیگرده به این که ما وقتی کودکی داریم که تو این مرحله است و سر این تو این دوران زمان تویلت ترینینگشه، خیلی مواظب باشیم این احساس شرم رو بهش ندیم، خیلی مواظب باشیم باهاش مبارزه نکنیم. یعنی به زور کودک رو وادار نکنیم به اینکه نه شما باید الان ادرار کنین، شما باید الان برین مدفوع کنین. من دارم کسایی که چون تو کودکان میشه که مسئله شب ادراری به وجود میاد یا مسئله این که در لباسشون مدفوع میکنن.
بله.
که این دوتا مشکل شناخته شده. بله. است و این مسئله چقدر مهمه که ما سعیمون بر این باشه به عنوان پدر و مادر، نتیجه‌ای که میگیریم از این، امید من اینه که وقتی پدر مادر عزیز به این برنامه گوش میدن، نتیجه‌گیری که میکنن اینه که اجازه بدن به کودکشون در رابطه با حداقل زمان ادرارش و مدفوعش حق انتخاب داشته باشه.
بله.
و اجازه بهش بدن این احساس قدرتمندی درش ایجاد بشه و باهاش با انعطاف برخورد کنن که بعدها یک سری مسائل و مشکلاتی در آینده براش به وجود.
بله. و اینو به خصوص در مادرهای وسواسی متاسفانه ما میبینیم. به خاطر همین توصیه همون اینه که پدر مادرها قبل از اینکه بچه دار بشن یا در زمانی که بچه دارن حتما کمک بگیرن از متخصص در فرزند پروری، به خاطر اینکه نتایجش رو در حتی در بزرگسالی هم ما خواهیم دید. فقط این نیستش که یه مرحله میگذره وارد مرحله دیگه میشن تموم میشه، ما نتایجش رو در بزرگسالی هم میبینیم. من مراجعی دارم الان که از این هر کدوم از این مراحل رو به سختی گذرونده، مرحله تراست رو، اون اعتماد رو به سختی گذرونده، مادر جوابگو نداشته، الان نه به خودش اعتماد داره نه به دیگران، یعنی نه به توامندی های خودش میتونه اعتماد کنه نه به دیگران، و در مرحله بعدی اونقدر احساس وابستگی میکنه و احساس نمیکنه که یه آدم مستقله، که برای هر چیزی نیاز داره که با دیگران نظر دیگران رو بدونه، نمیتونه خودش به خودی برای خودش تصمیم بگیره.
و بسیار نکته مهمیه و بعد در نظر گرفتنی که این مراحلی که مراجع بهش صحبت میکنیم به گونه‌ای مثل پلکانی میمونن که یکی بر بالای دیگری قرار گرفته و ما اگر اینها رو خوب ازش نگذریم، این تئوریش اصلا همینه.
بله.
بعدن در آینده این مشکل خواهیم داشت و اینی که دونه دونه اینا مهمه. و از اون ور میخواستم حالا بریم راجع به مرحله بعدی صحبت بکنیم که مرحله ابتکار در برابر احساس گناه، که معمولا بین 4 تا 5 سالگی
بله.
شکل میگیره و یه مقدار بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که چقدر مهمه که اجازه تصمیم گیری به کودک داده بشه.
دقیقاً.
یعنی مثلا من یادم میاد کودک‌ها رو که وقتی به یه سنی میرسن، موقعی که دوست دارن کنجکاون برن بگردن جویا بشن دور و برشون چی هست و پدر مادرای عزیز خیلی دست نزن، با اون بازی نکن، با این ور نرو، این کارا رو که بکنن این توانایی و این حس کنجکاوی رو تو کودک بهش آسیب میزنه.
بله. و اینکه خب بچه تو این سن دوست داره خلاقیت نشون بده، یه هدفی مشخص کنه، با اسباب بازیاش چیزای مختلف درست میکنه. خیلی مهمه که نریم مسخرش نکنیم، نگیم این چیه کشیدی، این چیه درست کردی، این که بابا این به درد نمیخوره. کما اینکه خیلی از پدر مادرها انتظارشون خیلی زیاده، انتقاد میکنن از کار دستی های بچهشون، از خلاقیت بچهشون، و این باعث میشه که بچه کم کم شروع میکنه احساس گناه کردن. اون عذاب وجدان براش میاد که من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی مطلوب پدر مادرم نیستم، نمیتونم خوب یه کاری درست انجام بدم، اهدافم اهداف مناسبی نیست، کارام خلاقیت ندارم، برای هر چیزی میتونم به دیگران باید تکیه کنم.
و این مشکلی که ایجاد میکنه اینه که احساس هدف رو تحت تاثیر قرار میده و در بزرگسالی باز فرد مشکلی که داره این که نسبت به اینکه تو زندگیش هدفش چیه ترس داره.
بله.
جهت اینکه سری چیزهایی رو امتحان کنه و شما میبینین جوانای قادری هستن که میان تو جلسات شرکت میکنن، توانایی رو دارن ولی یک احساس وحشتی دارن از اینی که یک سری چیزهایی رو امتحان کنن ببینن چی دوست دارن و
بله.
به گونه‌ای میان و مشکلشون اینه که احساس میکنن تو زندگی هدفی ندارن.
بله.
و نمیدونن که کجا میخوان برن.
حتی در سن مثلا آخره های اسکول دبیرستان که بچه‌ها دیگه آدارن آماده میشن برای انتخاب رشته یا اهدافشون، من خیلی موقع ازشون سوال میکنم خب هدفتون چیه، میخواید چه کاره بشین؟ میگه من نمیدونم هدفم، آخه من خودم ریاضی دوست دارم ولی پدر مادرم دوست دارم من پزشک بشم. و انگار که اگر بخواد خودش تصمیم بگیره احساس میکنه که حتما تصمیمم نادرسته، چون پدر مادرم تایید نکردنش، بنابراین من از اون چیزی که خودم دوست دارم احساس ناراحتی میکنم
و دنبال تایید دیگران میگردم. و اون
دقیقا.
اینه که تو زندگی مقدار حالت سردرگمی ایجاد میشه، چون مدام فرد دنبال اینه که خب تصمیم من که غلطه، بذار ببینم دیگران چی میگن و آیا تصمیم منو تایید میکنن.
بله.
یا نمیکنن، و اگر تایید نکنن حس گناه توشون ایجاد میشه.
دقیقاً همینطور. یعنی هر کاری که به قصد به اراده خودشون انجام میدن دچار احساس گناه میشن. من خیلی مواجه میشم با عزیزانی که توی جلسات درمان باشون کلی پیشرفت نشون میدن، اما وقتی یه کاری بر خودشون انجام میدن حتی بعد از مدتی که استراباشون سر چیزهای دیگه کم شده، به فرضی مسافرت میره یا یه چیزی برای خودش انتخاب میکنه، من متوجه میشم وقتی میاد باز دنبال یه چیزی میگرده که از اون مسافرت احساس گناه برای خودش درست کنه. و بعد که بیشتر راجبش بحث میکنیم متوجه میشیم که چون این تصمیم خودش گرفته و از کسی تایید نخواسته، احساس میکنه یه چیزی باید مشکل ایجاد داشته باشه اینجا، این تصمیم نمیتونه درست باشه، شاید مسافرت درست نبوده، شاید شغلی که گرفته درست نبوده. همیشه سوال میکنه از
سوال،
خودش تردید داره،
یک تردید و سردرگمی وجود داره و اون خودش باهاش احساس گناه هم میاد. و دوباره ما باید خیلی مواظب باشیم که وقتی کودکانی تو این سن 4 تا 5 سالگی تا قبل از مدرسه داریم، به این مسئله دقت کنیم که توشون احساس گناه رو ایجاد نکنیم، بهشون اجازه اکتشاف و اجازه تجربه کردن با یه سری چیزا و کنجکاوی رو بهشون بدیم، و اینکه یه احترامی به شخصیتشون بذاریم، چون اینا خیلی حساسن تو این مرحله و این مهمه براشون تا بتونن در آینده آدمای موفق تری باشن
و اعتماد به نفس داشته باشن نسبت به کار خودشون.
100%.
اعتماد به نفس هم همونجا شکل میگیره.
کاملا. خب موافقین که یه بریک کوچیکی بگیریم و به یه موزیکی گوش بدیم و بعد دوباره برگردیم خدمت شنونده های عزیزم؟
همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه.